فإنما يجب القصد في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة، وإن كان في غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده. كما يدل عليه خبر الصحابة، ربما قيل باعتبار وقت الصلاة ولا شاهد له. خب در استحاضه کثیره و قلیل قصد و متوسطه، متوسطه و کثیره قصد واجب بود. حالا در کثیره برای نماز ظهر و عصر، مغرب، عشا هم هر کدام قصد لازم بود، در قلیل فقط برای صبح، در متوسطه فقط برای صبح. بحثی که مطرحه اینه که آیا وجوب غسل در متوسطه و کثیره مشروط به تحقق کثیره و متوسطه در وقت صلاته؟ اگر زنی استحاضه او ساعت 7 صبح از قلیله، از متوسطه به کثیره تبدیل شد، ساعت 11 صبح دوباره از متوسطه بودن خارج شد، وقت نماز ظهر که داخل شد تا غروب دیگه کثیره نبود، آیا این برای نماز ظهر و عصرش غسل استحاضه کثیره به گردنشه یا نه؟ اگه بگیم کثیره بودن، متوسطه بودن در وقت نماز باید باشه، بعد دخول وقت صلاه باید باشه، قبلش باشه نه، خب این غسل نمیخواد. چون وقتی کثیره بود وقت غیره صلات بود، بگید قبل دخول وقت صلات بود. مشهور قریب به اتفاق قائلن که معیار دخول وقت صلات نیست. در اون مثال گرد کردیم اون زن که از ساعت 7 تا 11 کثیره بود، از 11 دیگه کثیره نبود، او برای نماز ظهر و عصرش باید غسل استحاضه انجام بده، چون استحاضه کثیره در او تحقق یافت و شد محدث به حدث استحاضه کثیره. مثل کسی که جنوب شد دیگه تا غسل نکنه جنابت هست، کسی که مسمیت انجام داد تا غسل نکند اون حدث به گردنش. اینجا هم همونجور مشهور قائل به اینن، روایات هم داله بر همینه. مخالف رو فقط مرام شهید اول ذکر کردن در دروس و ذکرا، هم در دروس هم در ذکرا. شهید ثانی همون روایت رو که مستند شهید اوله همون رو آورده، البته متن روایت رو نمیاره، فقط عنوانش رو میگه، متن روایت در حاشیه کتاب آورده، میگه همون روایت که مستند شهید در دروس و ذکران و استنادن به اون روایت خواسته بگه باید کثیر بودن متوسط بودن بعد دخول وقت صلات باشد، و بعد همون روایت درارت بر خلاف مدعایشونه. روایت صحاف رو که مستند شهید در دروس و ذکراست، اینجا مستند قرار میده برای قول مقابل نظر شهید، قول مشهور قریب به اتفاق که لازم نیست دخول وقت صلات برای لزوم غسل. اگر متوسطه شد، کثیره شد قبل دخول وقت صلات، و همون قبل دخول وقت صلات از کثیره بودن خارج شد، از متوسطه بودن خارج شد، شد قلیله، و یا اصلا قطع شد نبود دیگه هیچ، این برای نماز باید غسل کنه. عبارت ببینید: و انما یجب القسل فی هذه الاحوال، یعنی متوسطه و کثیره، مع وجود دم الموجب للغسل، یعنی دمی که کثیره باشد، دمی که متوسطه باشد، قبل فعل صلات. اگر این دم قبل از انجام نماز بود باید غسل کنه، لازم نیست در وقت صلات باشه. و این کان فی غیر وقت صلات، گفتیم ساعت 7 تا 11 کثیره شد دیگه، قبل از اینکه وقت نماز ظهر داخل بشه اصلا قطع شده بود، هیچ خون نبود یا قلیله شده، این باید غسل کنه. و این کان فی غیر وقت صلات، اذا لم تكن قد اغتسلت له بعده، یه وقت هست البته ساعت 11 که قطع شد غسلش رو انجام داده، وقت نماز که شد غسل نمیخواد دیگه، او که معلومه. یه وقت زنی ساعت 11، ساعت 7 تا 11 استحاضه است، کثیره شد 11 قبل از دخول نماز ظهر اصلا قطع شد، رفت غسلش رو انجام داد، حالا وقت نماز داخل شد، ای که لازم نیست غسل کنه. اذا لم تكن قد اغتسلت للدم بعده، یعنی بعد دم. خب کما یدلو بر این مدعا، یجب القسل فی هذه الاحوال مع وجود دم الموجب له قبل فعل الصلاه و ان کان فی غیر وقتها، میگه یدل علیه خبر الصحاف، که اتفاقا همین خبر در ذکر و دروس مستند شهید اول برای قول به خلاف، برای قیله که میگه. روایت البته روایت مفصلیه، حدود 1 صفحه کتاب شده با وسائل با استفسار، بخشیشو که مربوط به اینجاست در حاشیه آورده، ولی روایت مفصل مربوط به حامل زن بارداری که خون ببینه، احکام زیادی در روایت مطرحه، بخشیش که مربوط به ما نحن فیه اینجا در حاشیه آورده، استفسار جلد 1 باب 83 حدیث 10. حالا اون بخش از روایت رو در حاشیه آورده اینه: روى الصحاف عن الصادق عليه الصلاة والسلام، بخش های از روایت رو حذف کرده رسیده به اینجا: فتغتسل و تصل الظهرین ثم تنظر فإن كان الدم لا يسيل فيما بينهما و بين المغرب فتتوضأ لكل صلاة. محل شاهد همین جاست: فإن كان الدم لا يسيل فيما بينهما و بين المغرب فتتوضأ. دقت کنید، زنی که برای نماز ظهر و عصرش غسل کرده، حالا برای نماز مغرب عشاش وضعیت چجوریه؟ امام فرموده ما بینهما، یعنی بین ظهرین، وقتی نماز ظهر عصر خوند تا نماز مغرب. ببینید وقت نماز مغرب کیه؟ و بعد از استطار و قرصه. یا بعد از ذهاب خمره است. وقت نماز مغرب اون وقته که شبه. در این روایت امام به صراحت فرموده ان کان دم لا یسیل فی با فی ما بینهما و بین المغرب فتتوضؤوا لكل صلاتین. این برای نماز مغرب عشاش، برای نماز مغرب، نماز عشاش، برای هر کدام وضو بگیره، یعنی غسل نمیخواد، اما مشروط کرده ان کان دم لا یسیل فی ما بینهما فتتوضؤوا. مفهومش اینه که اگر دم در این بین، یعنی ساعت 4 بعد از ظهر، 3 بعد از ظهر جریان پیدا کرد و کثیره بود، باز اونجا تختسلو برای نماز مغرب عشاش باید غسل کنه. شرط اکتفا به وضوء و عدم جریان در اون مدت زمانه از نماز ظهر تا مغرب، شرطش اون قرار داده، شرط اکتفا به وضوء، یعنی عدم لزوم غسل. معلوم میشه اگر در این بین خون سیلان پیدا کنه برای نماز مغرب عشا غسل میخواد. لذا در حاشیه داره که با این وضوح دلالت روایت چطور شهید این روایت رو دلیل قرار داده بر مدعای خود، چون تقریب استدلال رو نمیگه شهید در ذکرات دروس، این روایت رو دلیل قرار میده برای اون مدعای خودش که در قیله مطرحه. و ربما قیله که شهید اول در دروس و ذکرات قائله، ربما قیله به اعتبار وقت صلات، ولا شاهد له من ولا شاهد له، شاهدی از روایات براش نیست، بلکه شاهد بر خلافشه. حتی همون روایتی که خبر صحاف که خواسته دلیل قرار بده برای خود، دلیل بر علیه اویه. تقریب استدلال البته ذکر نفرموده، اصلا متن روایت رو نیاورده، فقط گفته خبر صحاف، خبر صحاف اینه، ادعاتش برخلاف اونه. لذا نه، خب او قسمت های دیگرش ربطی به این مدعا نداره، روایت گفتیم مفصله، اون قسمتش که مربوط به مدعای ماست، مربوط به این بحثه، این دیگرست مسائل زیاد در روایت مطرح. و اما نفاس به کسر نون فدم الولادت مع الولادت به ان یغارن خروج جزء به امکان منفصلا مما یعد آدمی. خونی که زن باردار مقارن با تولد بچه یا بعد از خروج ولد دیده بشه، اون دم نفاسه. ممکنه زنی چند روز قبل از زایمان خون ریزی داشته باشه، اون حکم استحاضه رو داره. و اگر قائل به حیض باشیم در حامل، شرایط حیض باشه، ممکن باشه حیض بودن محکوم به حیضه. این که میگه مع الولاده، اینو داریم توضیح میدیم، یعنی قبل رو میخواد خارج کنه. اگر دو روز سه روز مونده به زایمانش خونریزی داره، ساعاتی قبل از زایمان خونریزی داره، اونا خون نفاس حساب نمیشه، نماز رو باید بخونه، چون نفاس مثل حائض نماز ازش ساقطه. اگر استحاضه بود باید نمازشو بخونه. دم الولادت مع الولادت، این مع رو شاید توضیح میده به ان یقارن خروج جزء، معنی معیت یعنی قبل نباشه، مقارن باشد با خروج جزئی از ولد. و این کان جزء منفصل یعنی منقطع، حالا عضوی از بدن جنین جدا شده، قطعه شده، خارج بشه، میخواد بگه ولد که میگیم نه ولد کامل، ولو جزئی از بدن قطعه قطعه شده باشه. و این کان منفصل، منتها بدانیم اونی که خارج شد جنین بوده. مما یعد آدمیان او مبدع نشو آدمیان، اگر مشکوکه که این خارج شده چیه، حکم نفاس رو نداره، باید مشخص باشه که این جنین بوده آدمی یا مبدع نشو آدمی. و این کان مزغتن، حالا مزغه باشه مع الیقین. عرض کردیم اگر شبهه مصداقیه شد به اصطلاح دم نفاس، دم ولادت، خروج هر شیعی از رحم زن که ولادت اطلاق نمیشه، باید یا معلوم باشه آدمی یا مبدع نشو آدمی که میفهمد و این کان مزغتن مع الیقین، یعنی تا شبهه باشه حکم نفاس جاری نمیشه. باید ببینیم شرایط حیض هست، حیض باشه، اگر نه استحاضه. اما العلقه و هی القطعه من الدم القلیز، که اینجا میفهمد دیگه معمولا مشتبه اونجاها یقین پیدا نمیشه. فان فرض العلم بکونها مبدع نشو انسان کان دمها نفاسا الا انه بعید، اما علقه که اون خون بسته است به اصطلاح القطعه من الدم القلیز، اگر فرض بشود که بدانیم این هم مبدع نشو انسان است، احتمال ندیم چیز دیگری است خارج شده از رحم، البته خونی که همراه که او باشه اون همه حکم نفاس بود، غسل نفاس میخواد و احکام نفاس بود. فین فرض علم به بودن اون علقه مبدع نمو انسانی کاند دمها نفاسن، دم اون علقه هم نفاس است، الا اینکه این علم بعید است، یعنی اونجا نوعا شبهه مصداقیه است. دیگه از که از این در شبهات مصداقیه ادله نمیشه به ادله تمسک کرد. دم و نفاس که دم الولادته این احکام رو داره، اون دم دم نفاسه، تا معلوم نشه که دم نفاسه احکام دم و نفاس رو نمیتونیم جاری کنیم. خب اما نفاس و دم الولادت مع الولادت او بعد الولادت، و چه به دنیا اومد و ان یخرج الدم بعد خروج الولد اجمع، حالا یه حال نفاس از نظر شیعه خونی است که زن هنگام زایمان میبینه، اگر احیانا زنی بچه به دنیا آورد هیچ خونی ندید، ولو نادره، اما اگر چنین اتفاق افتاد این زن نفسا نیست. از نظر شیعه اینه مطلب، از نظر عامه خود تولد بچه نفاسه و غسل میخواد، از نظر شیعه نه، نفاس در عرض حیض و استحاضه به خون زایمان میگن نه خود زایمان، از نظر عامه خود زایمان نفاسه. بله علی حال از نظر شیعه روایات مسلمه که نفاس به دم ولادت میگه. حالا اونم برای خودشون منابع روایاتی از نبوی دارن. خب روایت نبوی از در مادت فرو معمولا قریب به اتفاقش ضعف سند داره، میتونیم بگیم همش ضعف سند داره. روایت نبوی در فرو همش ضعف سند داره الا مواردی که جابر داره. البته روایاتی از نبوی داریم در فقه شیعه هم بهش استناد میکنه و ضعف سند هم داره، اما جبران شده ضعف سند بر اثر عمل و امثال ذلک. اما از نظر شیعه روایات در این معنا مسلم و هیچ اختلافی هم نیست که دم ولادت نفاسه. فدم الولادت، نه خود ولادت، اونم دم مع الولادت، نه قبل الولادت یا بعد از ولادت، او بعد الولادت به ان یخرج الدم بعد خروج الولد اجمع. یعنی چی؟ یعنی در اون
ببینید از این خونی که خارج میشه از توش چیزی تشخیص نده که مثلا
بعد از ولادت،
ولی از قرائن این که بعد این مثلا حیض اتفاق افتاده، یعنی این حامله بوده بعد این بعد از این خونریزی که از توش هیچ علائمی هیچ چیزی تشخیص
نده. زمان بارداری خون میدید؟
نه تو بارداری خون نمیدیده، چون باردار که معمولا خون نمیبینه. بعد از این خونریزی علائم، یعنی از تو خون هیچی مشاهده نمی کنه، ولی بعدش حیض و علائم غیر حاملگی درش ظاهر میشه. آیا به این میشه مفت کرد که این دو فتا
متوجه نمیشم چی میگه؟
خود ولادت رو داره میگه که ما چیزی نبینیم از اون چیزی که اینجا مطرح کرده، از این مسائل چیزی نبینیم، از قرآن بعدیش تشخیص بدیم که ولادت یه اتفاق
سختی که از توش
حالا این حال باید احراز بشه. اگر احراز بشه سخت بوده مشکوک باشه نه، رو گفته. اگر محرز بشه که بله سخت به صورت گرفته، ولو بعد اینو بفهمه اون خود کنه نفاق
هر چیزی که ملاک نشد گفتید که مبدعی نشد.
بله دیگه سخت هم به همون میگیم، به خروج قده ای از بدن زن که نمیگن سخت، سخت به همون سخت جنین به اصطلاح. بعد الولادت حالا میگه این رو، البته جوری که معلوم باشه محرز باشه که منشه این خونریزی زایمانه. اگر بچهش به دنیا آمد دو روز سه روز چهار روز خون ندید، بعدن خون دید، محرز نمیشه این خون خون ولادته. علی حال بعد محرز بشه خون خون ولادته، این عنوان باید احراز بشه که سبب این خون زایمانه. اگر مشکوک باشه دیگه ادله نفاس اونجا شامل نمیشه. و ان یخرج الدم بعد خروج اجمع ولو تعدد الجزء منفصلا او الولد فلكل نفاس. این فرع دیگریه. اگر کسی، اگر زنی دوقلو داره، یک بچه‌شو امروز به دنیا آورد، یکیشو سه روز بعد فاصله بیفته، حالا این بعید اتفاق بیفته، ولی اگر حالا اتفاق افتاد، اگر چند قلو داره و اینا رو با فاصله به دنیا آورد، با فاصله یک روز دو روز بیشتر، و یا احیانا اینجور میگه، میگه اگر ولد در رحم مادر قطعه قطعه شده بود، یک قطعهش حالا خارج میشه، یک قطعهش ممکنه دو روز بعد خارج بشه، حالا ای حال منقطع الاجزاء بود، چون خود اجزاء هم که خارج بشه حکم نفاس رو داره، خونی دیده بشه. فهمت برای هر کدوم از اینا نفاسیست، لکل نفاس هم. البته لکل نفاسون در ادامه توضیح میده، گاهی تداخل بکنه. آخه بعد خواهیم گفت نفاس اقلش یک آنه، اکثرش ده روزه. یکی میگه لکل نفاسون به این معنا، اگر امروز یک بچه شو به دنیا آورد، 5 روز خونریزی دید، 3 روز خونریزی دید، بعد 5 روز بچه دومش به دنیا آمد، 5 روز از نفاس اولی گذشته، برای دومی نفاس جدید شروع میشه 10 روز که 5 روزش با این نفاس اولی تداخل داره. در حقیقت میگیم در اینجور موارد میگیم معیار میشه اون آخری، یعنی از آخری باید 10 روز حساب کرد. اولی ها هم که قبل از او قطعا محکوم به نفاسه، ممکنه 15 روز نفاس باشه که 15 روز 5 روزش خاطر بچه اولشه، 5 روزش به خاطر بچه اول و دومش میشه تداخل، 5 روز مال بچه دومش میشه تداخل. ولو تعدد الجزء منفصلا، اگر جزء متعدد بشود و منقطع باشه، جدا از هم باشه، اول ولد چند تا بچه، 2 قلو 3 قلو داره، فلکل نفاس، برای هر کدام نفاسی است. و این اتصلا، و این اتصلا، ولو این نفاس ها متصل به هم قرار بگیرد، یعنی یکی پی دیگری قرار بگیرد، در ادامش و یتداخلو، ممکنه احیانا یک جزء به دنیا اومد 10 روز نفاس بود، بعد 10 روز جزء دوم به دنیا اومد خارج شد از رحم، حالا ولو با معالجه، اگر جزء اول رو امروز خارج کردن، جزء دوم رو 10 روز بعد، این 10 روز اول هم نفاسه، برای دومی هم 10 روز نفاس. و یتداخل من هم اتفقا فیه، یتداخل من النفاس آنچه که اتفاق دارن درش، مثل مثالی گفتیم 5 روز تداخل بشه. وحترز بالقیدین اما یخرجو قبل الولاده، قیدین که میگه یعنی معها بعدها، قید اول فرموده بود اما النفاس فدم الولادت مع الولادت او بعد الولاده، قیدین معها بعدها، احترز به این قیدین از آن خونی که یخرجو قبل الولادت، حالا یکونو نفاسا، اون نفاس نیست، ولو احیانا بدانن حالا علت خونریزی وجود بچه است تو رحم اون، حتی اینو بدانن، چون عرض کردیم دیگه نفاس بودن، حیض بودن، استحاضه بودن یک موضوعاتی است شرعی، باید این شرع چه خونی رو دم نفاس حساب میکنه. هر خونی که منشأش بچه باشه اون نفاسه؟ نه، ممکنه خونی منشأش بچه باشه، استحاضه باشه، از حیض باشه. اون خونی که وقتی موقع زایمان و بعد از زایمان، او رو به در ادله نفاس قرار دادن و احکام براش قرار دادن، قبل از او ولو بدونیم منشأش بچه است، حمل جنین، و یتداخل منهم من النفاس ما اتفقا فیه، گفتیم اگر 2 قلو داره، امروز که بچهش به دنیا اومد، بچه اولش، خب خونی که میبینه نفاسه، بچه دومش 5 روز بعد به دنیا میاد، برای بچه دومش هم خونریزی که میبینه ممکنه تا 10 روز ادامه پیدا کنه، عیبی نداره برای دومی 10 روز حساب کنید، منتها 5 روز اول دومی، 5 روز دوم دومی هم حساب، اولیم حساب میشه، 5 روز اول دومی، 5 روز دوم اولی میشه تداخل. بله؟ حالا یه حال مجموعه از 10 بیشتر میشه، مجموعه چه 15 روز، چون بعد میگه، میگه اکثر حیض به نظر مشهور قریب به اتفاق اکثر الحیض 10 روزه، اکثر النفاس 10 روزه.
نه اون روزی که برای اولی میخواییم دوباره حساب کنیم تا بشه 10 روزه، دوزو میداره که اولی هم 10 روز باشه، همون دوباره میگه.
خب این دیگه مانعی نداره، نظر عملی اونجا تأثیری نداره، غرض اینه که در مجموع از 10 بیشتر میشه. لکل نفاسون، مطلق کل نفاسون، نه اینکه حالا برای هر کدام 10 روز. میگه اگر تداخل هست تداخل، یه وقت هست دومی بعد از 10 روز از اولی به دنیا میاد، لکل نفاسون کامل، لکل 10 روز اگر خون میدید تا 10 روز نفاس. اما اگر قبل از 10 روز دومی یا جزء دوم خارج شد از بدن تداخل میشه. یه تداخلات در حقیقت یک تبصره است بر لکل نفاسان، نگیم حالا دوقلو آورده پس بنابراین نفاسی 20 روزه، زن یک دوقلو آورد 20 روز نفاسشه، نه، اگر فاصله ای نبوده که برای هر دوتا 10 روزه نهایت، اگر فاصله بوده اون مقدار فاصله برای هر دو، البته برای دومی 10 رو حساب کنید. بل یکون و اسبل استحاض میفهمد که احترزه فلا یکون و نفاستن بل استحاضه الا ما امکان کونی حیزن، اگر ممکنه حیز باشه حیز، اگر قائل باشیم حامل حیز میشه و شرایط حیز بودن باشه، اقل 3 روز باشه، و اقله مسماه، اقل و اکثر نفاس، اقلش همه قبول دارن، یک آن مثل حیض نیست که مشروط به 3 روز باشه. اقل و نفاس مسمن نفاس و هو وجود و دم فی لحظته، حالا یک آن باشه دیگه، این نفسائه و لااقل قصد نفاس به گردنش میده. فیجب القصد به انقطاعه بعد، ولو لم تردمن فلا نفاس اندنا، اگر حاملی که بچه زایید خونی نبیند نفاسی نیست از نظر ما، چون از نظر شیعه نفاس دم ولادت نه خود ولادت، عامه نفاس رو خود ولادت میدونن، چون بچه به دنیا آورد قصد واجب میشه. و اکثره قدر العادت فی الحیض فان لم تكن لها عادت فالعشره اکثره على المشهور، دیگه اینم قبلا گفتیم اگر دم ولادت از 10 نگذشت خب همش نفاسه، اگر از 10 گذشت ذات العادت در حیض عکس میکنه با عددش، ذات العادت عددیه در حیض اخذ میکنه به عدد حیضش، مازادش رو باید استحاضه قرار بده. اگر ذات العادت عددیه در حیض نیست 10 روز رو نفاس قرار میده، مازاد بر 10 روز استحاضه. و اکثره قدر العادت فی الحیض، اکثر النفاس به عدد ایام عادتش در حیض، للمعتاده، برای کسی که عادت عددیه در حیض داره، البته علی تقدیر تجاوز العشره، ای که میگیم ذات العاده اخذ کند به عدد وقتی که از 10 بگذرد، دم ولادت از 10 بگذره، و الا اگر از 10 نگذره ولو عادتش در حیض 5 بوده، الان در ولادت 8 روز خوندید همش نفاسه، و الا فالجمیع و نفاس. و این تجاوز اون عادت را، و این تجاوزها، و این تجاوز اون عادت را کل حیض، مثل حیض هم همینجور بود دیگه، اگر زن ذات العادت عددیه است 5 ماه 6 ماه این هر ماهی 5 روز خون میبینه، حالا این ماه 7 روز دیده و همش حیزه، در صورتی بر میگرده به عددش عکس میکنه که از ده بگذره. هل هی فإن لم تكن لها عادتون فالعشرتو اکثره علی المشهور. اگر عادتی برایش در حیز نیست، عادت در حیز، عشره اکثر نفاس است در نظر مشهور. در مجموع سه قول هست نسبت به اکثر نفاس. سه قول، دو قولش قائل های قول به ده که اکثریت قاطع بهش قائلن و روایاتم در این معنا انصافا شهرت روایی قاطعی داره. اختلافی که اولا هست منشأ اختلاف روایاته، روایات داله بر این که اکثر نفاس ده روزه، بعضیش بالمطابقه بعضیش بالالتزام. میتونیم بگیم ده ها روایته که اکثر نفاس رو ده روز قرار میده که بعضن بالمطابقه بعضن بالالتزام داله بر اینه. اما یک روایتی داریم در وسائل چاپ آل البیت جلد دو باب سه از ابواب نفاس حدیث 23 روایت حنان ابن صدیق داله بر اینه که اکثر نفاس هجده روزه. و یک تعلیلی هم تو روایت مطرحه چرا هجده روز. یه روایت هم خب بزرگانی مثل صدوق بهش عمل کردن، مثل صدوق به سید مرتضی بهش عمل کردن، بله هجده روز، بله. اما روایتی هم در مرحوم محقق حلی نقل میکنه که دال بر 21 روزه، اکثر نفاس 21 روز. این روایت میتونیم بگیم مورد اعراض کله، ولو از نظر سند جوری که از محقق نقل میکنن از نظر سند روایت قویه، اما علی ای حال تعارض دیگه. وقتی تعارض شد سه دسته روایات، میدونید عدد اینجور موارد مفهوم داره، آیا اکثر الحیض دهه یا هجده یا 21، هر کدوم بگیم مفهوم داره با منطوق دیگری تعارض میکنه، مفهوم هر کدام منطوق دو دسته دیگر رو نفی میکنه، پس تعارض قطعیه. بخوایم رجوع کنیم به مرجحات، روایات داله بر ده هم شهرت روایی داره، شهرت روایی کار کردیم بیش از ده روایت، میتونیم بگیم ده ها روایته که اکثر نفاس رو ده روز قرار میده. شهرت روایی دو تا مرجحات منسوسه است که در بحث تعالی تراجیح خوندید، و هم شهرت عملی داره. شهرت عملی البته از مرجحات منسوسه نیست، اما خب شهرت عملی یک نحوه اعراض از بقیه رو به دنبال داره، یک اعراض نسبی البته روایتی که میگه 18 اونم بزرگانی بهش عمل کردن، اما خب در حد شهرت نیست. اون روایتی میگه 21 اصلا حجت نیست ولو سند قویه. سند رو جوری که محقق نقل میکنه صحیح هست، اما روایت اگر صحیحه باشه مورد اعراض مشهور قریب به اتفاق میتونیم بگیم کل، این از حجیت ساقطه. لذا عمده تعارض بین دو دسته روایات میشه، روایتی که میگه 10 و روایتی که میگه 18. و شهرت روایی قطعا در روایات 10، شهرت عملی قطعا در روایات 10. علل مشهور، این مشهور هم شهرت عملیه هم شهرت روایی. فایبی نداره در بحث جبران سند، شهرت عملی جابر ضعف سند درست، اما در بحث تعارضم اگر قائل باشیم از مرجحات منصوصه تعدی میکنیم، اینم میشه یک از مرجحات که روایت بیشتر مورد اعتنای فقها بوده در صدر غیبت. این تمام و این نما انشالله من بزرگه ها بکاش کنم.
آیا احمدی؟ آیا اختیاری؟ آیا ارجمندی؟ آیا ارشاد؟ آیا الهی نصر؟ آیا امیری پور؟ آیا بسی؟ آیا بغدادی؟ آیا بهمن؟ آیا پناهی؟ آیا تمیزاده؟ آیا جنگی؟